أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکمت مربوط به موسی کریم سلام الله علیه فرمودن که قتل ابنا من عجل موسی حکمتی داشت و اون این که این نیروها همه در جریان موسی کریم سلام الله علیه ظهور پیدا کنند و سبب پیروزی اون حضرت بر آل فرعون را فراهم کنند. این فصل اول بیان حکمت موسوی بود. در پایان این فصل اول مسئله تسخیر مطرح شد، چنگه در فصل قبلی که فصل هارونی است اونجا هم معنای تسخیر و اقسام تسخیر اشاره شد که ات تسخیرو ما هوه و ات تسخیرو کم هوه. در پایان این فصل اول از بحث حکمت موسوی سلام الله علیه اون مبسوط بحث رو مبسوطن اعاده نمی کنن که ات تسخیرو ما هوه و ات تسخیرو کم هوه، ولی به بعضی از معانی یا اقسام تسخیر اجمالا اشاره می کنن که تسخیر صغیر نسبت به کبیر هست، که این همون تسخیر حال است نه تسخیر سلطنت و مقام. از همین قبیل که تسخیر تسخیر حال است آن است که گاهی سادانی عالی را مسخر میکند، که اون حدیث مطر را در همین رابطه نقل میکند. و اما از قبیل تسخیر عالی نسبت به سافل دو تا نمونه ذکر میکنند، یکی این که مقربین هر سلطانی در کسانی که دور از ساحت سلطانند مسخرند، این تسخیر مقام است، مقام ظاهری است. و انبیا و اولیاء علیهم السلام مسخر بر سایر افرادند، این تسخیر منزلت و مکانت است، مکانت حقیقی. بعد از اشاره به این تسخیر عالی نسبت به دانی، خواه علو اعتباری خواه علو حقیقی، دوباره میپردازن به تسخیر دانی نسبت به عالی که تسخیر حال است و با اصل بحثم سازگار بود. میفرمان از همین باب تسخیر است اینکه وقتی بارانی میآمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم به باران نزدیک میشد و سر شریفشون رو برهنه می کردن تا باران بر سرشون بریزد و از باران استفاده کنند، و می فرمودن این حدیث العهد بر رب است. معنای این که این حدیث العهد بر رب است در فصل قبلی گذشت. می فرمان چون این باران حدیث العهد بر رب است، پیام رحمت را به همراه دارد و باید از این پیام استفاده کرد. از اینکه سر را برهنه می کردن یعنی مانع را باید برطرف کرد، و از اینکه سر برهنه می شد نه بدن، برای آن است که سر مظهر فکر است، همون طوری که دل مظهر شهود است. انسان وقتی مطلبی را می فهمد می بیند سرش احساس سنگینی میکند، گاهی سردرد میگیرد. وقتی حالی بود است میدهد احساس میکند دلش آرام شده است یا دلش میتپد، در حالی که نه فهمیدن مال سر است نه دریافت آرامش یا مقابل آرامش مال دل، هر دو مال روح است، که هم مغز از ابزار مادی روح است هم این دل ظاهری از ابزار مادی روح است. منتها هر صفتی یک مظهری دارد. چون روح کارها را با حفظ تدبیر بدن انجام می‌دهد و هر صفتی با عضوی از اعضای بدن ارتباط دارد، لذا اگر کار فکری بود مظهرش سر است و مغز، کار وجدانی و دریافت بود مظهرش قلب است و مانند آن. چون مربوط به مطالب علمی بود و دریافت مطالب علمی بود، حضرت سر را برهنه می کردن. هم برهنه کردن ناظر به رفع حجاب است و هم سر برهنه کردن ناظر به این است که سر مظهر ادراک است. اینا تسخیر حال است، تسخیر دانیست نسبت به آن. حالا این سخن تا چند اندازه مورد قبول شارحان هست یا نه مطلبی است علاهده، ولی اون سخن دیگر که از محی الدین نقل شد اون مورد قبول هست و این است که هر موجودی که حدیدی سلعهد به رب باشد پیام رحمت را به همراه دارد و حدیث العهد به رب شدن مقدور همه است به شهادت هو معکم اینما کنتم. ایشون در اون بیانشون میفرمان به این که چون هو معکم اینما کنتم، شما هم میتوانید حدیث العهد به رب باشید با واسطه یک هم فیض را دریافت بکنید. تو بحث های قبل هم داشتیم که این حرفی که در عرفان هست نمونش در فلسفه نیست، اصلا نیست. اساس فلسفه بر همون نظام علی و معلولی و سبب و مسبب و امثال ذلک تنظیم می شود. اما در عرفان این مسئله هست که در این حال که وسائط محفوظن، یک راه بی واسطه برای هر موجودی با خدایشون هست. اون راه بی واسطه را انسان طی بکند، حدیث العهد به رب خواهد بود. اگر این مسئله مطهر در سندش یا در دلالتش خدشه‌ای باشد، اما اون اصل کلی که هو معکم اینما کنتم به ما درس حدیث العهدی می دهد حق است. علایال وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق این نقل زیر باران می‌رفتن و سر را برهنه می‌کردن تا از آب باران استفاده کنن و بر سرشون بریزد. البته دعا هنگام نزول باران مستجاب است، در روایات ما هست. وقتی که باران می‌آید بگوید سبن هنیان، این تو روایات ما هست که وقتی باران می‌آید این چنین بگویید. و ذات اقدس اله از باران به عنوان رحمت یاد می کند و الذی ینشر بین یدی رحمته، اینجا رحمت مصداقش مطر است. اینکه احیانا مؤمنین وقتی باران بیاید میگن رحمت می آید، نه یعنی رحمت کلی، وگرنه همه چیز رحمت است. این برای آن است که ظاهر کریمه رحمت را در خصوص مورد بر مطر اطلاق کرده است. فرمود قبل از رحمت باد می فرستد، این ریاه را منتشر می کند، یعنی شروع بین یده رحمته. این است که میگن رحمت آمد. این تعبیرات هست. حالا اگر در خصوص این حدیث اشکالی از در سند یا مسائل دیگر باشد، اما اون شواهد فراوانی که دعا اندل مطر مستجاب است، هنگامی که باران می آید بگوید سبن هنی آ و کلمه رحمت بر مظهر به عنوان تطبیق نه تفسیر استعمال شده است، اینا هست. اونگاه مصنف و همچنین شارح می فرمان به این که ببینید حضرت با این حدیث بخواد به ما چی بفهماند. اولا این مخصوص باران نیست، همه چیز را حضرت با این چشم می‌بیند. این یک بحث. یک انسان موحد همه موجودات را با چشم رحمت می‌بیند و همه را پیام آور خدا می‌داند و پیام خدا را از زبان همه می‌شنود وقتی ذات اقدس اله از باد سخن میگوید، میفرماید رسالت ما را بحضرن و ارسلن ریاه لواقع. خب ما میبینیم بادی وزید، تعبیر قرآن این است که این ریح رسول الله است، پیام او را میآورد، رسالت الهی را دارد. یک موحد وقتی باد میوزد گوش میدهد ببیند این پیامش چیست. از باب سخره ها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام است معاذالله، یا و ارسلن ریاح لواقع است که پیام رحمت میآورد. یه آدم عادی ممکن است در باد و باران شناسی متخصص باشد، اما این راه برای او بسته است که بفهمد باد یه رسالتی دارد. اگر مرسلش ذات اقدس اله است، حتما پیام حکمت و رحمت دارد. یا ینشرو بین یدی رحمته، قبل از رحمت باد را می فرستد، معلوم می شود اون بشیر رحمت است و خود مطر رحمت. یک موحد از باد و باران از پیام را دریافت می کند، رحمت را دریافت می کند. پس اختصاصی به جریان مطر و امثال ذلک ندارد. اما در باره خصوص مطر، از اون جهت که در سوره مبارک انبیاء آمده است که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر زنده ای را ما از آب خلق کردیم، اون ریشه حیات را که آب است پیام آور رحمت حیات بخش میبیند. همین آب است که اگر کسی در عالم رؤیا او را ببیند حیات و علم نصیبش میشود. همین آب است که در عالم رؤیا تعبیرش علم نازل الهی است. اگر کسی ببیند بارانی آمده است، او زیر باران دارد حرکت میکند یا در آب دارد شنا میکند و امثال ذلک، علمی نصیبش میشود. همون معنا را که دیگران باید در خواب ببینن، همون معنا را انسانهای بیدار در بیداری میبینن. این تتمه فصل اول از بحث حکمت موسوی سلام الله. اما فصل دوم از حکمت این است که چرا ذات اقدس اله به مادر موسی سلام الله علیه ما دستور داد که این بچه را شیر بده، وقتی احساس خطر کردی او را در تابوت بگذار و در دریا بینداز. این امرها همش امر تکوینی است. هم به مادر موسی امر می کند، او که پیامبر نبود، امر تشریعی و وحی تشریعی مو برسد که و او حینا الی ام موسی، یه وحی تشریعی نیست که او شریعتی و وجوب تکلیفی احساس کند، که این الهام الهی است و یه امر تعیی تکوینی است و توفیق الهی است. همون دستور را به دریا می دهد، همون امر را به دریا می کند. می فرماید به این که فیضا خفته علیه فعلقیه فلگم. حالا گاهی بعض از آیات بلاواسطه دارد، گاه دارد که فقذفیه فالتابوت فقذفیه فلیم، اینها امر حاضر است. از اون طرف امر غایب شروع می شود فلیلقه الیم به ساحل، از اون طرف امر شاد می شود یأخذ و عدوون لی و عدوون له. اینا قصه نیست، اینا امر است. دریا باید این کار را بکند و فرعون هم باید این رو بگیرد. فلیلقه الیم به ساحل، نه یلقیه یم به ساحل که گزارش بدهد، امر است، امر غایب هم است، دریا باید این کار را بکند. قهرن فرعون میگیرد. معلوم میشود که از اول قصه تا اینجا فرمان تکوینی است، از اون به بعد هم تکوینی است. فرمود تو به دریا بینداز، دریا مأمور است که این تابوت را سالمن در کنار قصر فرعون ببرد. فرعون هم موظف است ای را بگیرد و محبت تو او را، یعنی کودک را، در قلب فرعون ما قرار می دهیم که ای را به عنوان فرزند حفظ بکند و عیال او هم بگوید به اینکه نتخذه ولدا و امثال ذلک. لیکون لهم عدوا و حزنا، این لیکون لام عاقبت است، نه لام غایت که اونها این کار کردن. برای ما می خواهیم دوستمون را در خانه دشمنمون بپرورانیم. این ظاهر قصه است. اما رمز این جریان را ایشون می‌فرمان به این که تابوت می‌تواند ناظر به نشأه طبیعت و ناسوت باشد. انسان در بدن قرار دارد، این بدن به منزله تابوت است، یه روزی بالاخره از این تابوت بیرون میاد و در دریا میافتد و با این تابوت در دریا میافتد. اگر چونچه دریای علم محل شنای انسان است، انسان با اعضا و جواره در دریای علم شنا میکند. برای اینکه این انسان در دریای علم شنا بکند، به او اعضا و جوارح دادن و اعضا و جوارح بدون تابوت نمی شود، یعنی بدون بدن و ناسوت و بدن نخواهد بود. سمع و بصر است که مجاری ادراک است. اگر سمع نباشد، بصر نباشد و سایر حواس نباشد، انسان راهی برای درک علوم نظری ندارد. اینکه فرمود و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد راه هم نشون داد و جعل لکم سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، برای همین است. همه مجاری ادراکی راه است برای اینکه علوم به فؤاد بریزد، مخصوصا سمع و بصر. چون سمع و بصر از سایر حواس قوی ترن، لذا سمع و بصر در نوع موارد یاد می شود. پس اگر روح بخواهد در دریای علوم نظری غوطه‌ور بشود، نیاز دارد به ابزار حسی، و این ابزار حسی بدون بدن نخواهد بود، و این بدن یک مرکب و تابوتی است برای روح که روزی هم این مرکب را رها می‌کند. که گفتن وقتی انسان سوار مرکب می‌شود، مرکوب مثل اسب اینها می‌شود، مستحب بس این آیه را بخواند که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این ذیل نازل به آن است که انسان یه تابوت دیگری هم در پیش دارد، یه مرکب دیگری هم دارد، وگرنه اون صدر آیه مناسب با استحباب هست، اما ذیل آیه ارتباطی با استحباب سوار شدن بر اسب و غیر اسب ندارد. علی حال این تابوت یعنی بدن اگر بخواهد در دریای افکار علوم نظری غوطه‌ور بشود، چاره‌ای جز هوا مجاری ادراکی ندارد. و انسان اصولاً اگر بخواهد چیز یاد بگیرد، باید از همین این قوای بدنی یا استفاده کند، و قوای بدنی هم بدون بدن نخواهد بود، لذا تابوت یعنی بدن برای انسان میشود ضروری. این رو ذکر میکنم. بعد میفرمان به این که روح که مدبر بدن است، بدن را خود به خود اداره نمی کند، بلکه بدن را با قوای بدنی اداره می کند. چه اینکه حق سبحانه و تعالی مدبر عالم است، خود به خود عالم را اداره نمی کند، بلا واسطه عالم را اداره نمی کند، بلکه به واسطه عالم عالم را اداره می کند. لذا نظام عالم نظام اسباب و مسببات است، نظام شرط و مشروط است، نظام علت و معلول است، نظام دال و مدلول است، نظام محق و محقق است و مانند آن. و جریان من عرف نفسه و فقط عرف ربه به این شناخت کمک میکند. وزان حق تعالی نسبت به عالم، وزان روح است نسبت به بدن، این یک مطلب. و روح مدبر بدن است، حق هم مدبر عالم است، این دو مطلب. و روح بدن را با خود بدن اداره میکند، حق هم عالم را با خود ابزار عالم اداره میکند، این سه مطلب. البته این حرفهای ابتدایی یا متوسط این بزرگواران است، وگرنه در اون حرفهای نهایی همون حرفی است که مرحوم صدر متعلین تو جلد ششم اسفار دارن که هرگز وزان حق نسبت به عالم وزان نفس نسبت به بدن نیست. این رو در دو فصل مبسوطن بیان کردن و رد کرد. فرمان اگر هم ما خواستیم یک مثل و آیتی ذکر بکنیم، میگوییم وزان حق سبحانه و تعالی در مقام تدبیر نسبت به عالم، وزان نفس است نسبت به شؤون خود نفس، نه وزان نفس است نسبت به بدن. یکی را نفی میکنن جدن، یکی را تا حدود اثبات میکنن، میگن وزان حق به عالم وزان نفس و بدن نیست که ترکیبی ایجاد می شود و ماننده. بلکه وزان نفس است و شؤون نفسانی، نه وزان نفس است و بدن و اعضای بدنی و ابزار بدنی. این رو در دو فصل از هم جدا میکنن این دو مسئله را، یکی را جدن ابطال میکنن، یکی را تا حدودی تایید میکنن. علی حال، حق سبحانه و تعالی اگر بخواد عالم را اداره کند، با دست عالم عالم را اداره میکند. قهرن پیداست که فعل حق بعضوها بعضی را اداره میکنن. از اینجا معلوم شود کتب رب بکم علی نفسه رحمه، یعنی که نه خدا بر خودش رحمت را الزام کرده است، بلکه اسمی از اسمای الهی بر سایر اسما حکومت میکند، نه اینکه بر ذات اقدس اله چیز حکومت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 446، پایان فصل اول از بحث حکمت موسوی بود، چون فصل اول از اینجا شروع شد. فرمود فصل اول از بحث این شروع بود که حکمت و قتل الابنا من اجل موساست. اونگاه مسئله تسخیر را ترک کردن، چون مسئله تسخیر قسمت مهمش که از تسخیر و ماهوه و از تسخیر و کمهوه در فصل هارونی گذشت، اینجا دیگر به اون مسائل اشاره نمی کنن، فقط به بعضی از مسائل مربوط به تسخیر می پردازن. می فرماین که خواص الملک مقربین هر سلطانی، للغرب منهو یسخرون الابعدینه. این علوه اعتباری قیصری علوه حقیقی را ذکر میکند. کذالک تصرف الکمل من الانبیاء والاولیاء علیهم السلام فی غیرهم، که این تسخیر حقیقی است و علوه حقیقی. خب به مناسبت بحث تسخیر، اونم تسخیر دانی نسبت به عالی، نظیر تسخیر صغیر نسبت به کبیر که تسخیر حال است، این حدیث رو نقل میکنن. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یبرز بنفسه للمطر اذا نزل، جلو باران قرار میگرفت، و یکشف رأسه له، یعنی للمطر سر برهنه میکرد، حتی یصیب من المطر، یا یصیب المطر منه اصابه، یعنی برسه. و می فرمود از این یقولو استفاده می شود بعض اون کانه، که این قضیتون فی واقع نبود، این جز سیره مستمرون حضرت بود. و می فرمود انهو، یعنی این مطر، حدیث و عهد به ربهی. بعد در فتوحات هم حضر و نقل شده است که فرمود شما هم می توانید حدیث العهد باشید، برای اینکه هوا معکم اینما کنتو. حالا می فرمان شما این حدیث تحلیل کنید، ببینید که حضرت با پدیده رحمت الهی چگونه رفتار میکند. فنظر اله حاضه المعرفت بالله من حاض النبی صلی الله علیه وسلم ما اجلها و ما اعلاها و اوزهها، چقدر این معرفت جوشن و بلند و آشکار است، که این پدیده را با چشم رحمت میبیند، میداند که او پیام رحمت میآورد. خب از اون طرف حق است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از باران به عنوان پیام آور رحمت فیض دریافت میکرد، و ما از این طرف باران که امر دانی است عالی را با حال تسخیر میکند. فقط سخر المطرو افضل البشر را از باب تسخیر حال، چون هر کودکی عالی را مسخر میکند بالحال. فقط سخر المطرو افضل البشر را صلی الله علیه وسلم لغرب این مطر من ربهی، و فکان مثل رسول الذی ینزل الیه بالوحی، این باران برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثل اون فرشته است که پیام رحمت می آورد، مثل اون فرشته و ملک است که نازل می شود به سوی رسول صلی الله علیه و سلم، به وحی نازل می شود که نزل به روح الامین و علی قلبک. خب ای کان المترو به نسبت الی رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل الملک الذی ارسل الیه بالوحی. چرا؟ برای اینکه انسان کامل همه اشیا را مظاهر رحمت حق می‌دانند و از هر کدام پیام رحمت استشمام می‌کنند. فإن الکمل یجدون فی جمیع ما یدرکونه بالحواس ظاهره معانی که نزلت الیهم الکمل من الحضرت الاهدیه فی صور المحسوسات. دیگران که باید خواب ببینند و خوابشون تعبیر بشود، اینا در بیداری همون معارف را از این صور محسیه دریافت میکنند. و خصوصا المطر، فان المطر صورت العلم نازل من الحضرت است. خب از حضرت ربوبیت است. حالا چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم سر برهنه میکردن؟ این سر برهنه میکردن اشاره به چند مطلب است. و اصل این که در معرض باران قرار میگرفتن هم ناظر به یک مطلب است. میفهمد ول بروزو الیه که در روایت آمده است و به اشارتون الی تلق روح الکامل ما یفیزو الیه، این الی زاید است. این که برز الی در معرض قرار میگیرد، بارز میشود، یعنی آماده است برای دریافت فیض. اشارتون الی تلق روح الکامل چیزی را که یفیزو الیه، این یک رمز به اشاره. دوم و کشف الرأس اشارتون الی رفع الموانع عن ظهور الحقائق والعلوم. اصل سر برداشتن ناظر رفع حجاب است. سوم، حالا چرا سر بر می دارد بدن رو برهنه نمی کند؟ اشاره سوم این است که و الی ان محل ظهور المعانی الکلیت و الجزئی، معانی همه اینها رو نفس می فهمد، ولی نفس با ابزار و ادوات می فهمد. قوایی دارد نفس، اون قوا ابزار و ادواتی دارن. خود نفس مجرد است، قوای نفس هم مجرد است، اما ابزار و ادواتش مادی است. ابزار و ادوات درک مغز است، ابزار و ادوات مسائل وجدانی دل هست. لذا انسان وقتی یه حادثه می‌بیند قلبش می‌تپد، اگه مطلب سنگین درکت سرش درد می‌آید. و الى ان محل ظهور المعانی الکلیت و الجزئیه الدماغ، یعنی مغز، کما ان محل حصول الوجدانیات هو القلب است. این قلب مادی ابزار است برای اون حالتی که به نام وجدانیات است و نفس می‌یابد. نفس مجرد است، اون حالتی هم که این وجدان آرامش یا تپش را می‌یابد اونم مجرد است، منتها چون انسان نفس است و نه عقل، با ابزار کار می‌کند. این قلب مادی ابزار پیدایش اون حالت آرامش یا تپش است. خب اینجا قیصری اشاره فرمود به این که منظور از این تسخیر، تسخیر حال است که قبلا گذشت. تسخیر دانی نسبت به آری تسخیر حال است. فدعا این متر رسول الله صلی الله علیه وسلم را بالحال، فدعاهو این هم متن است البته، فدعاهو بالحال به ذاتهی، ای دع المترو الرسول بلسان الحال و ذاته، فبرز رسول خدا الى المطر لیسیب من المطر چیزی را که عطاه بهی من ربه، عطا مطر او را به رسول خدا از طرف پروردگار. آورنده مطر است، اون چرا که آورد فیض است. مبدع دریافت فیض و رسالت هم ذات اقدس اله است، خدای سبحان. همه داشته، منتها حالا فرمودن به اینکه فنزور اله حاضر معرفت بالله، حالا بیننده ها فرم کنن این باران که می آید پیام رحمت برای همه می آورد. البته گاهی هم نظیر نقمت است، اما نوعا بشیر رحمت است. این جمله ما عطاه بهی من ربه را مرحوم قیصری طور معنا کردن و ایشون طرز دیگر معنا میکنن. ای فبرز رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا المطر لیسیب منه، از این مطر چیزی را که فیضی را که اتل مترو بهی، یعنی به اون فیض، اتل مطر بهی به او به پیامبر آورد، من حضرت رب بهی. خب اون ما که ما اتل مترو بهی من حضرت رب، به اون چیست؟ من المعانی و الاسرار کل حیات و العلم و الرزق و غیر ذلک. می فرماید این کلمه اتاهو بهی دو تا صله دارد، یکی را بلاواسطه گرفت، یکی را ملواسطه. گاهی اعتاست، گاهی ایتاست، گاهی اتیان است. اعتا که باب افعال است، دو تا مفعول میگرد، آتاهو ایاه، اون الف را به باداد، در اینجا بدون حرف جر استعمال می شود. انا اعتینا کل کوثر، ای آتینا کل کوثر. آتا و اعتا یک معنا را در این مورد موارد می دهد که اعتا کار اعتا را می کند، اما عطا که ثلاثی مجرد است، اون با مفعول اول رو بلاواسطه می گیرد، مثل هر عطا که حدیث الغاشیه. عطاهو یعنی به سراغ او رفت، اتایی تو زیدن یعنی رفتم بسرم. مفعول دوم را با میگیرد، مثل اتت بهی قومها تحملو، یا ما کان لنا ان نعتیکم به سلطانن الا بازن الله، که در اینجا ما کان لنا ان نعتیکم اولی را بلاسته گرفت، دومی را به سلطانن بابا گرفت. یا اتت مریم علیها السلام بهی قومها تحملوه، اینجا می فهمد که اتاهو بهی اولی را بدون واسطه، مفعول اول رو خودش تعمیل کرد، دومی رو به حرف جر. فرمود که و ادی اتا به نفسهی کما قال تعالی هل اتا که حدیث الغاشه، که اینجا کاف مفعول است و عطای و بل با کما یقال عطای تو زیدن به فلان. خب لازم نبود دوتا مثال ذکر بکنن، یک مثال که ذکر میکردن کافی بود، نظیر عطت بهی قومها تحملو، یا ما کان لنا ان نعتیکم به سلطانن الا بزن الله. علایا این کلمه من ربه می فهمد من نشئیه است، یعنی این فیض از خدای سبحان است، متعلق به عطاست. کما یقال عطای تو که زید به زیدن من البصره، من زید را از بصره پیش شما آوردم. اینجا هم باران از نزد خدا رحمت را می آورد. این ناظر است به فرمایش مرحوم کاشانی که مرحوم مولا عبدالرزاق این کلمه من ربهی را بیان ما دا می داند. لیوسیب منهو ما عطاه بهی، اون ما عطا چیست؟ من رب است. ولی قیصرین فرمود نه، این بیان ما بعد خواهد آمد، اما این من ربه آغاز فیض است. می فرمود که لیس بیانن لما، که در شرح مرحوم کاشانی آمده. فلولا ما حصلت له منه الفائده الالهیته ما اصاب منه ما مما اصاب من ما برز بنفسی الی، اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از باران اون فیض خاص رو دریافت نمی کرد، هرگز خود را در معرض باران قرار نمی داد. می فرماید این الفائدهی که در مس آمده است، این عطف و بیان است برای ما، نه اینکه اون من ربه بیان ما باشه. ای فلول الفائدت الالهیت التي حصلت لهو برای این افضل البشر من المطر به واسطت ما اصاب الیه من المطر ما برز رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله الیه به نفسه. خب فهازا رسالت ما این که جعل الله تعالی منه کل شیء حیین. یک انسان موحد از باران این پیام را دریافت میکند. باران چیزی است که خدا در سوره انبیا در بارش باران فرمود و جعل آب بر بر آب فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حیین. ففهم لما کان الماء اصل الاشیاء، چون در روایت هم دارد که ما اصل است و کان عرشهو علال مایی که در قرآن آمده است ناظره به این است. حالا اون آب چیست که عرش خدا بر آب استوار بود؟ لما کان الماء اصل الاشیاء و مظهرن للحیات و حامرن للاسرار الالهیهی که در اون آب است بالقوه، جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم آب را رسول، جعله یعنی مصنف این آب رسولن و نبه علی کونه اصل کل شیء ففهم. خب این پایان فصل اول که حکمت قتل الابنا بود. اما فصل دوم از بحثای حکمت موسوی سلام الله و اما حکمتو، چون فرمود حکمت‌های فراوانی در جریان است موسی است که انا اثر و منها ان شاء الله به مقدار ممکن. و اما حکمت و الغای موسی علیه السلام فی تابوت و رمی این تابوت در یم، این یک رمزی دارد. حالا شاید بخواست خدا تو این بازنگری بعدی مشخص بشود که همه کارهایی که موسی با خضر داشتند، و چون تو بحث قبل این قصه گذشت، همه کارهای سگانه‌ای که موسی با خضر داشتند و خضر انجام داد و موسی سلام الله علیه ما اعتراض کرد، همه اون کارها را در زمان خود موسی کلم به دست پای به دست و پای خود موسی انجام شد. مسئله دریا بود که خودش مبتلا بود، مسئله کار کردن بدون مزد بود که خودش مبتلا بود، مسئله آدمکشی بود که خودش مبتلا بود. هر سه کاری که خضر کرد و موسی برای موسی ناشناخته بود، هر سه کار قبلا به دست خود موسی انجام گرفت، تا اینکه وقتی خضر را میبیند فقط با یه سوال جواب کلید حل میشود، وگرنه عمل سفینه خودش تو دریا غرق شده بود، خدا نجات داد. حالا اینجا در سوال میکند که چرا تغرق اهلها؟ اگر مسئله فکزه و موسی او را کشت، خودش این کار را کرد برای اینکه ظلمی پیش نیاید. حالا به خیز سلام الله اعتراض میکند که اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. و اگر مسئله جدار بود که پس رایگان چرا این کار میکنی؟ فتخذ اجرا، خودشم رفته برای بچه های شعیب رایگان آبیاری کرده، سقی کرده. همین اسران قبلا گذشت با نظر آیون باش. حالا این کارها زمینش رو خدا به اون نشون داد تا بعدها با یه سوال جواب مسئله حل بشه، وگرنه اینجوری که حالا خضر اشاره بکنه و موسی بفهمه، این کار آسانی نیست. اما وقتی خود انسان این دوره رو بگذرانه، وقتی اشاره کردن میفهمه که خدا میتواند بالاخره با کشتی سوراخ یه عده‌ای رو مقصد برسانه. میشه برای یه عده رایگان کار کرد، مأموریت داشت، میشه کسی رو هم کشت تا فتنه ایجاد نشه. با علم ولایت این کارها میشه، نه با علم شریعت. خب بله، باران دیگه زندگی میکنند دیگر، در قیامت هم که میخواد قیام بکنه باران مزن میبارد و همه زنده میشوند. نه همه چیز ازشون فهمیدن کلشه، منتها باران یه قدری زحمت بیشتری دارن، در اونجا فرمودن کل شی اینطور است دیگه، موحد کل شی رو اینجوری می‌بینه. فإن الكمل یجدون فی جمیع ما یدرهونه بالحواس الظاهره معانی نظرت الیه من حضرت الهی. این چه نیست که
خودش
معانی اسرار الهیه، مبدا حیات است دیگر. غرض آن است که قیصری اول حساب روشن کردن که یک موحد این چه نیست که فقط از باران پیام رحمت بشنود. موحدین هر چرا میبینند پیام آور حق میدانند. یجدون فی جمیع ما یدرکونه بالحواس ظاهره معانی نظرت الیه من الحضرت الهیه. علیه فرمود و اما حکمت و القایی فی تابوت و رمی تابوت در یم، ظاهرش که معلوم است، باطنش حالا میدید این نمونه هایی که در راد روایات هستم خیلی اون رو مشخص میکند. از امام کاظم سلام الله علیه رسیده است در باره امیرالمؤمنین که چرا علی ابن ابی طالب را امیرالمؤمنین گفتن. خب امیرالمؤمنین یه معنی روشنی که دارد دیگه، امیرالمؤمنین است دیگه، مؤمن امر میکند. فرمود حالا شما ده ها بار این روایت رو دیدید، ما صبح تا غروب به حضرت به عنوان امیرالمؤمنین سلام عرض میکنم دیگه، به ذهن هیچ کدام از ما نیامده و نمیاد، اگرم بخوابیم خوابم نمیبینیم. این همون یعلمکم و رحمتکم در ماست که این امیر از امر نیست، از میره است، چون به مؤمنین میره میده، یعنی تعام میده، یعنی روزی علم میده. این نه با عقل هیچ کی در میاد، نه در هیچ لغت کدام هست. اما امام کاظم صلوات الله سلام الله علیه فرمود که سمی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین لانه یمیر المؤمنین میرا. بعد به این آیه استشهاد میکند که نمیر و اهلنا، نمیرو یعنی میره بگیریم دیگه، نمیرو اهل ناب و نزداد و کل بعیر و زاله کن و یسیر. برادران یوسف گفتن که یوسف رو این برادر رو بفرست تا ما بریم امیر بشیم. امیر بشیم یعنی برای شما میره بیاری، میره یعنی تیات آم. وقت معلوم میشود که فلینظر الانسان الى تعامهی که در سوره تبت عوض هست و مرحوم کلینی رضوان الله در ذیل همین آیه نقل کرد فلینظر الانسان الى تعامی ای الى علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، اون عمن یأخذ دارن ما نشون میدن که تعام همون علم است. ببینید که این تعام فروش کیه، کی به شما تعام میده. حضرت کاظم سلام الله علیه فرمود که تعام فروش امیرالمؤمنین است که شما میره میده. اینا همونطور که تو فرو به ما میگن علیکم به الغال و علینا الغال و صوب علیکم به تفریط، و معارف هم همینطور است، گاهی روخی نشون بدن که بقیه انسان خودش بخونه و اینها. نه اینکه کلمه کلمه جز به جز، در فرو هم این چنین نیست، تو اصول هم این چنین نیست که کلمه به کلمه این معارف بشه یه رساله عملی، اینطور نیست. علینا الغال اصول و علیکم به تفریط، تو معارف هم همینطوره. هیچ وقت ما از امیرالمؤمنین این معنا رو نمیتونستیم بفهمیم و نمیفهمیدیم. اونا که گفتن راه رو به ما دادن، نشون میدن. هر از این است که مسئله تابوت این همینطور است. حالا شما توی تفسیر را بگردید ببینید که هیچ کس اینجور هماهنگ کرده است که این بزرگان کردن، یعنی این سه قضیه‌ای که بین موسی و خضر علیهم السلام گذشت، هر سه قضیه قبلا در سرگذشت و سرنوشت موسی بود، تا یه راهی باشد که وقتی به خضر راه برخورد کرد زود مسئله رو دریافت کنه. علی حال فرمود به این که منظور از این تابوت ناسود است، نه اینکه لفظ تابوت یعنی ناسود، یا اینکه ظاهر مراد نیست. ظاهر مراد است، همون تابوت مراد است و امثال ذالک، اما یه قدم جلوتر هم میشود رفت. آیت تابوت اشارتون الى ناسوتی، ولی هم اشارتون الى ما حصل له من العلم به وساطت حاضر جسم مما اعتت هلقوبتون نظریت الفکریه ولقوب الحسیه والخیالیه التي لا يكون شيء منها من تلك القوى ولا من امثالها لهذه النفس الانسانيه الا بوجود هذا الجسم العنصري. یه انسان اگر بخواهد علوم و مسائل درک کند باید تو عالم طبیعت باشد، اگر انسان است، و اگر تو عالم طبیعت است باید از راه قوا و ابزار قوا نظیر سمع و بصر چیز درک کند، و این هم که بدن میخواهد. لأن کل واحد منها، کل واحد از این قوا، حقیقتون به رأسها کن نفس الانسانی، هر کدام از اینها برای خودشون یه حقیقت هم. یه مقدمه. نزلت لخدمتها فی هذه النشأة العنصریته و سجدت لها. این دو مطلب، هر کدام از این قوا برای خودشون یه حسابی دارن، در این نشأه مسخر نفسن، مأمور تحت تدبیر نفسن و در پیشگاه نفس ساجد و خاضعن. نفس هر چرا اراده بکند اینا خاضعن و خاشعن انجام میدهن. وانقادت لامر ربها، این قوا مطیع امر پروردگار خودشونن، ذات اقدس اله این قوا را مطیع نفس قرار داد در مرتبه اول، اونگاه این نفس مظهر ربوبیت حق است و به منزله رب و مدبر و مربی این قواست در مرحله دوم به عنوان مظهریت. فلما ما حصلت نفس فی هذا الجسم و امرت به تصرف در این جسم و تدبیر جسم، جعل الله سبحانه و تعالی لها، یعنی برای نفس، هذه القوا را آلات لیتوسل بها، به این آلات، الی ما اراده الله منها، یعنی من النفس. خب خدا از نفس چی اراده کرد؟ فی تدبیر بدن و هازت تابوت لذی فی تدبیر هازت تابوت لذی فیه سکینت الرب، آرامش تو همین تابوت است. این سکینت الرب تو سوره مبارکه بقره هست که در جریان قصه تالوت و جالوت که سکینه آمد، تابوتی آمد که سکینه رب را هم کند. حالا این بدن سکینه رب است. چرا این وجود عنصری مایه سکینه رب است؟ برای اینکه هیچ جایی از نشه شهادت دیگر نزدیکتر نیست برای انسان. برای موجودات جهان غیب همون مجردات و معانی غیبیه، برای نه عالم شهادت است. گرچه اون معارف نسبت به ما غیب است، ولی برای فرشتگان نشأه شهادت است. اما برای ما که در عالم طبیعت هستیم، اون معانی که غیب است، چگونه به اون معانی غیبیه برسیم؟ می‌فرماید راه رسیدن به اون معانی غیبیه این سرپل شهادت است. شهادت و حس را شما با اعضاب و جوارح بدنی درک میکنید. اگر این ابزار مادی نباشد، شما از محسوسات خبری ندارید تا از محسوسات پی و معقولات و غیب ببرید. حالا چرا نشأه شهادت را سکینه ی رب گفتنم اشاره میکنم؟ خب و انما کانت سکینه در این تابوت، که منظور جسم عنصری است، لأن الامور الکلیته و المعانی الحقیقیته این لا تزالو تتحرکو بالمحبت ذاتیه الى ان تصل الى حضرت شهاده. در کتاب های عرفانی معمولا از حرکت حبی زیاد سخن به میآید و به جای تجلی حرکت حبی هم دارن. در کتاب های عقلی معمولا حرکت من القوت الى الفعل است. در کتاب های عرفانی در اینجا حرکت من الفعل القوه است، یعنی از عالی بدانیست، که از این حرکت در حقیقت به صورت تجلی یاد میکنن. و سر نامگذاری این حرکت به حرکت حبی هم همون حدیث معروف است، کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، از او به عنوان حرکت حبی یاد میکنن. اون محضات برای اینکه معروف بشود تنزل کرده است تا معروف بشود و محبوب هم دوست داشت که معروف بشود. این حرکت حبی تنزل میکند تا به نازلترین درجهش که مسئله شهادت است برسد. لأن المعانی الکلیته و لأن الامور الکلیته و المعانی الحقیقیه لا تزال تتحرکو از بالا به پایین بالمحبت ذاتیه الى ان تصل الى حضرت الشهاده و تدخل تحت الاسمی، که اسم از ظاهر است، یعنی الباطن با حرکت حبی زیر پوشش از ظاهر قرار میگیرد. انگاه فیجد و سالکو فیها المعانیه به صورها، کسی که اهل سیر سلوک است اون معانی را در قالب این صور میبیند آرام میشود. کسی که اهل سیر و سلوک نیست این صبر را میگیرد و استرابش بیشتر میشود، چون از این صورت کاری ساخته نیست. فیجد و سالکو فیها، در این صبر المعانی را به صبرها و یسکن الیها، این سالک می آرمد نسبت به این معانی. لذالک کانت المحسوسات اجل البدیهیات است. فالیقین و العلم الذوقی و الایمان الیقینی و ایمان الغیبی و تجلی الشهودی لا یحصل برای انسان الا فی هذه الحضره و واسطه الحضره. لذالک صارت دنیا مزرعه الاخره، و از این جهت دنیا می شود سکینت الرب و این نشأه ناسود می شود سکینت الرب. خب فرومی بهی فلیم، این الغای در تابوت به مناسبت. حالا فرمود فقزه فی فلیم یعنی چی؟ تو دریا بینداز یعنی چی؟ این راز دریا افتادن موسی کلیم به چیست؟ میفرمود لیحصل به هذه القوة المذکوره على فنون العلم، تا با این به دریا انداختن رمز است، یعنی انسان وقتی که مسلح شد به سلاح علم ادراکی، یعنی ادوات ادراکی فراهم شد، حالا با در دریا علوم غوطه بر می‌شود. لیحصل این انسان سالک با داشتن این قوا بر فنون علم، حصل علیه یعنی احرزه و ملکه، لیحصل علی فنون علم یعنی احراز کند، ایل یکون این انسان با این قوا مستعلیان علی، که این کلمه علا استعلا را به همراه دارد، علا انواع العلوم الحاصلتی بالحواس ظاهرتی بالباطنه، یقال حسل فلانون علا عرشهی از استعلا علیه. خب با این کار خدای سبحان به موسی چی فهمون؟ با این کار به موسی این چی فهمود که فاعلمهو ای اعلم الحق سبحانه و تعالی موسی علیه السلام را به وضعهی فی تابوت و الغاهی فی الیم بذالک رم انه ایشان فهموند که و این کان روحو، این و این کان روح متن است، و این کان روحو روح المدبر له هو الملک، گرچه روحی که مدبر اوس ملک است، و انه لا یدبر الا به، اما اگر بخواهد او را تدبیر کند با اعضا و جوارح او را اداره می کند. این چون نیست که بلا واسطه او را اداره بکند و انسان هیچ اختیار نداشته باشد و مستقیم در تحت تدبیر اون فرشته باشد. و انهو لا یدبر الا بهی، ای فان الروح المدبر الانسان لا یدبر انسان را الا به واسطه حاضر تابوت، یعنی به واسطه حاضر جسم. اونهاش محفوظ است البته، حالا این راهی که احساس میکنن، منتها اون علوم این حس رو دیگران هم دارن، اونا هم دارن، اونا وقتی که بارون میاد پیام رحمت میشنون، دیگران نمیشنون. فاصحبه هذه القوة الكائنة فی هذا الناسوت الذی عبر عنه بالتابوت فی باب الاشارات والحکم، فاصحب حق تعالی اون موسی را، اون انسان را، این قوایی که در این نشأه در طبیعت اوست، در بدن اوست، اون قوا را مصاحب او قرار داد در این ناسوت، که منظور که از این ناسوت در قرآن به تابوت تعبیر شده است از باب اشارات و رمز حکم. این روایت از هم از سید شهاب سلام الله علیه است، هم از امام صادق سلام الله علیه است، که قرآن دارای 4 قسمت است: العبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف للاولیا و الحقایق للانبیا. این هست، حالا شاید ما همون امام صادق سلام الله علیه باشد، و اینکه احیانا بعض سید شهدا هم اسناد داده شد، برای اینکه ابی عبدالله دارد، احیانا ممکنه همون ابی عبدالله منظور امام صادق باشد، ولی اونطوری که مرحوم مجلسی و دیگران نقل کردن مستقیما به خود از سید شهدا سلام الله علیه هم نسبت داد. من فی باب اشارات و الحکم، این حکم علی صیغه الجمع است، ای جعل الله الروح مصاحبا لهذه القوى الحاله في البدن الذي عبر الحق سبحانه از اون بدن به تابوت. تعبیر کرد، این تعبیرش هم فی باب الاشارات است، نه اینکه حالا این کلمه یه تابوت یعنی بدن، نه، تابوت معنی خودی تابوت دارد، اون قصه ظاهرش محفوظ است اما یه رمز دیگری هم دارد. ای هذا المعنا ثابتون فی باب الاشارات ربانیه و الحکم الالهیه، کذالک تدبیر الحق تعالی العالم را، همونطوری که تدبیر بدن به وسیله فرشته است اما فرشته مستقیما بدن را تدبیر نمی کند بلکه با قوای بدن بدن را اداره می کند، تدبیر عالم به عهده حق است ولی ذات اقدس اله بلاواسطه عالم را اداره نمی کند بلکه با دست عالم عالم را اداره می کند. کذالک تدبیر الحق سبحانه و تعالی العالم، فإن حق تعالی ما دبر العالم الا بالعالم، که نظام سبب و مسبب محفوظ است. ای بالعالم، از لول الاعیان القابلة للتدبیر ما کان التدبیر و من تدبیر الحق العالم بالعالم جعل بعض اجزای عالم را متوقفا البعض که توقف المسببات على اسبابها. یه جمله در متن بعدی دارد که می‌فرماید او به صورتی، که در متن بعدی تو همین صفحه 448 خواهد آمد. قیصری می‌فرماید به این که ول مراد به قول مصنف او به صورتی که بعد می‌آید، منظور الاعیان ثابتی است که هی از صور العلمی برای عالمن، کما فسر مصنف او را من بعد و جعل اعیان ثابته را عین الاسماء الحسنا. اگر خود مصنف این به صورتی که در متن بعدی می آید اون را به اعیان ثابت معنا نمی کرد، من می گفتم منظور از این صورت انسان کامل است، زیرا انسان کامل هم مخلوق علی صورت رحمان است طبق اون حدیثی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، هم علی صورت عالم است، یعنی انسان تابلوی جهان است. این انسان را باز کنی میشه سماوات و ارضین، ببندی میشه انسان. و لولا تفسیر مصنف رضی الله عنه قول خود را او به صورتی به ما ذکر که ای به عیان ثابت معنا کرد، لفسرناه بر انسان کامل، فإن انسان کامل علی صورت الحق است یک، و صورت العالم است دو، و کان حسنا. این تفسیرم تفسیر خوبی بود. علی ها، این یه پتله بود تو پرانتز. فشب به مصنف تدبیر الحق سبحانه و تعالی للعالم را به تدبیر روح للبدن، فکما ان الروح یدبر بدنه، اما به بعض البدن نه به بیگانه، از لول الاعضاء البدنیه و قواها ما کان یحصل التدبیر، کذالک الحق سبحانه و تعالی روح العالم است، مدبر للعالم به این العالم، فکما ان الروح روح لبدنه کذالک الحق روح للعالم، که عالم وزان شؤون نفسانیه است، که وزان حق برای به عالم وزان نفس نسبت به بدن نیست، وزان نفس نسبت به شؤون نفسانی خود نفس است. و کما ان روح یدبر البدن به قوا، کذالک الحق یدبر العالم را به اسمائه و صفاته. فنسبت الحق تعالی الى العالم و نسبت العالم الى الحق تعالی، که نسبت الروح الى البدن و نسبت البدن الى الروح، فما دبر العالم را الا بالعالم، ای فما دبر الحق و العالم الا بالعالم، که توقف الولد الى ایجاد الوالد و المسببات الى اسبابها و المشروطات الى شروطها و المعلولات الى عللها و المدلولات على عدلتها و المحققات و المحققات على صيغه المفعول على حقائقها، که حقیقت محقق محقق است، و كل ذلك من العالم است، اي جعل بعضها به واسطه جعل بعضها واسطه فی تدبیر البعض الاخر و سببا و تدبیر الحق فیه فما دبر العالم الا بالعالم کین هو عائد الى التوقف ای جعله بعض العالم موقوفا علی البعض این تدبیر من الحق فی العالم فما دبر الحق تعالی العالم الا بالعالم الحمد لله.